سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 23 روز از ماه مهر، مهدی طه‌آباس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت آینده همراه ما بمونید و پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید.
مشاور حسن روحانی میگوید نمیتواند خبر استعفای وزیر ارشاد را تایید یا تکذیب کند.
ایران در نشست حل بحران سوریه در لوزان شرکت نمیکند.
ایران یک ناو جدید به آبهای جنوب یمن اعزام کرده است.
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، میگوید نمیتواند گزارش‌ها درباره استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تایید یا رد کند. حسام الدین آشنا این اظهارات را روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه آیا متن استعفای جنتی بر روی میز رئیس جمهوری گذاشته شده بیان کرد. آقای آشنا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا او به عنوان جانشین علی جنتی معرفی خواهد شد گفت این موضوع را هم نه تأیید می‌کند نه تکذیب. شایعه استعفای علی جنتی از وزارت ارشاد طی روزهای گذشته در برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان بازتاب یافته است.
خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع در دولت ایران اعلام کرد که تهران نماینده به نشست لوزان درباره بحران سوریه اعزام نمی‌کند. تسنیم بدون ذکر نام این منبع گزارش داده که تهران در هیچ سطحی در این نشست حضور نخواهد داشت. قرار است جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، فردا شنبه در شهر لوزان سوئیس درباره بحران سوریه با یکدیگر گفتگو کنند. بیشتر خبرگزاری ایتارتاس روسیه از حضور نمایندگان ترکیه، قطر، عربستان و ایران در نشست روز شنبه خبر داده بود. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و آمریکا، برخی کشورهای غربی، ترکیه، عربستان و قطر هم از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند.
همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه باب‌المندب و حمله از سواحل یمن به یک کشتی اماراتی و یک ناوشکن آمریکایی در روزهای اخیر، نیروی دریایی ارتش ایران یک ناوگروه به این منطقه اعزام کرده است. خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه 22 مهر ماه اعلام کرد که ناوگروه 44 نیروی دریایی ارتش مدتی در منطقه خلیج عدن حضور خواهد داشت. بر اساس این گزارش، این ناوگروه حدود یک هفته پیش به این منطقه اعزام شده است. ایران پیش از این ناوگروه‌های خود را برای مقابله با دزدان دریایی به آب‌های نزدیک یمن اعزام می‌کرد. در همین حال، گروه انصارالله وابسته به حوثی‌های یمن دست داشتن در پرتاب موشک به سمت ناوشکن آمریکایی USS Mason در دریای سرخ را رد کرد. روز چهارشنبه واشنگتن به دلیل آنچه دفاع در مقابل تهدید کشتی‌های آمریکایی اعلام شد، سه پایگاه راداری حوثی‌ها را موشکباران کرد. بیشتر مقام‌های نظامی واشنگتن تایید کرده بودند که دو ناوشکن آمریکایی هدف شلیک سه موشک قرار گرفته بودند که هیچ کدام از آنها به هدف اصابت نکردند. در همین حال جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه، با ستایش از واکنش نیروی دریایی آمریکا می‌گوید موشک‌های حوثی‌های یمن احتمالاً از سوی ایران ارسال شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 سال حبس اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را تایید کرده است. آقای عبدی در بهمن ماه پارسال در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال زندان محکوم شده بود. اسماعیل عبدی هنگامی که قصد داشت به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان به کانادا برود، بازداشت شد. بر اساس این گزارش، او پس از 16 روز بازداشت و در پی اعتصاب قضا با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود. اما پس از چند درگیری در خلیج عدن و منطقه باب المندب روز گذشته منابع ایرانی اعلام کردند که یک ناوگروه نیروی دریایی ارتش ایران به این منطقه اعزام شده است. بنیامین صدر در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به آخرین تحولات در خلیج عدن به ویژه در منطقه باب المندب.
یک روز بعد از آن که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که در واکنش به موشک پرانی حوثی‌های یمن در تنگه باب المندب سه مرکز رادار آنها را هدف قرار داده، ایران هم اعلام کرد که یک ناوگروه نیروی دریایی ارتش را به این منطقه در خلیج عدن اعزام کرده است. در روزهای گذشته درگیری‌هایی در تنگه باب المندب همچون حمله حوثی‌ها به کشتی اماراتی و یک حمله به ناوشکن آمریکایی اتفاق افتاد که واکنش آمریکا را در پی داشت. محسن میلانی تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا در گفتگو با رادیو فردا درباره این واکنش آمریکا می‌گوید:
باید دید که آیا این حملات موشکی آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه در حقیقت یک حمله بود به خاطر اینکه به حوثی‌ها بگن بهتر حملات خودشون رو به آمریکا متوقف کنن. اگر این حملات آمریکا ادامه پیدا بکنه، به نظر من ما وارد یه مرحله خیلی خطرناک و جدی در جنگ داخلی یمن میشیم. و اگر هم آمریکا به این نتیجه برسه که این موشک‌ها رو جمهوری اسلامی به یمن داده، خب اون هم میتونه مسئله رو خیلی بغرنج‌تر و خطرناک‌تر بکنه. ولی در غایت مسئله جنگ داخلی یمن مثل جنگ سوریه راه حل نظامی نداره، کما اینکه تمام نیروها دارن از مسئله نظامی استفاده میکنن که موقعیت خودشون رو بهتر بکنن.
آنچنان که از سوی مقامهای نظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، اعزام ناوگروه ارتش در گام اول ادامه گشت زنی در خلیج عدن و سواحل سومالی برای مبارزه با دزدان دریایی است و در گامهای بعدی گسترش عمق استراتژیک سیاستهای نظامی جمهوری اسلامی را دنبال میکند. روز پنجشنبه از سوی منابع خبری ایران اعلام شد که ناوگروه 44 نیروی دریایی ارتش شامل ناوشکن رزمی الوند و ناو پشتیبانی بوشهر راهی خلیج عدن و تنگه باب المندب شده و مدتی در این منطقه حضور خواهد داشت. این ناوگروه سپس راهی اقیانوس هند و تانزانیا می شود و گفته شده شاید به سواحل غربی آفریقای جنوبی در اقیانوس اطلس هم برود. باب المندب تنگه است در جنوب دریای سرخ و از نظر کشتیرانی بین المللی آبراهی دارای اهمیتی استراتژیک است. این تنگه در کرانه خلیج عدن قرار دارد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی رادیو فردا مقیم بریتانیا، درباره اهمیت این منطقه برای آمریکا و اساساً رویکرد ایالات متحده به جنگ داخلی یمن و کشورهای تاثیرگذار در آن به ویژه ایران میگوید:
آمریکا در پایگاه لمونیر در جیبوتی 4500 نفر نظامی مستقرند و در این پایگاه هواپیما، هلیکوپتر مستقر به مرکز کنترل برای عملیات پهپادها در سومالی و در یمن. مرکزی است برای شنود و جمع‌آوری اطلاعات درباره القاعده و داعش و سایر گروه‌های تروریست. بنابراین وقتی همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم که آمریکا دلایل خاصی داره که به حملات خودش ادامه بده تا حوثی‌ها از تهدید ناوهای آمریکایی و کشتی‌های دیگه دست بردارن. علتی که آمریکا در واقع حمله کرده این است که جنگ داخلی یمن به اریتره و به تنگه باب المندب و جنوب دریای سرخ کشیده نشه، برای اینکه هر گونه اختلال در رفت آمد کشتی‌های ائتلاف در طول این سواحل حمایتشون رو از دولت عبدالرب منصور هادی متوقف میکنه و این کار میتونه دست جمهوری اسلامی رو برای کمک رسانی به حوثی‌ها باز نگه داره.
ائتلاف عربی به رهبری عربستان از حدود یک سال و نیم پیش عملیات گسترده خود را علیه حوثی‌ها و متحدانش در یمن آغاز کرد. در مقابل اما جمهوری اسلامی ایران با حمایت از حوثی‌های عمدتاً شیعه مذهب یمن از مداخله عربستان در درگیری‌های یمن انتقاد می‌کند. اردیبهشت ماه سال گذشته رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که 9 کشتی جنگی ایران که مزنون به کمک رسانی تسلیحاتی به شورشیان حوثی در یمن بودند، پس از حضور ناوگان دریایی ایالات متحده در آب‌های اطراف یمن به سمت ایران بازگشتند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
جا جناب آیات اعظم، شماها از خمینی گرفته تا خامنه‌ای‌تان تنها کاری که کرده اید فریب، ریا و تظاهر بوده و ملت ایران را از اندک باوری که به اسلام داشتند بریده اید.
یواش یواش دارن برنامه جور میکنن که زنها سوا از منزل بیان بیرون، که اصلا نیان بیرون، مردها جدا در خیابانها را برن، یک طرف پیاده رو زنان، یک طرف پیاده رو مردان، با 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 با. و ما ملت هم روز به روز سرمونو میاریم پایین تر، میگیم آقا بزن 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 که خوب میزنی، بزن بزن، هر سازی که دلشون میخواد دارن میزنن.
آخه مادر یک معلول 70% آیا میتونه با 53,000 تومن بهزیستی که خود مادر سرپرست خانواده هم هست چجوری زندگی کنه؟ واقعا خودتون خندتون نمیگیره، نمیدونم باید گریست یا خندید. هم آدم مستجر باشه، هم بچه جلوی چشمم باشه، هم از نظر دارویی و غذا و و و مسائل دیگه در مضیقه شدید باشین. آخه خودتون رو بذارین جای یک ملت بیچاره.
خب امروز هم همانند چند روز گذشته به علت تعطیلی روزنامه‌ها منتشر نشدند در ایران و برای بررسی دیگر نشریات مثل مجله ها، دو هفته نامه ها و هفته نامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. ماهنامه آزما در شماره تازه خودش ماجرای اتهام مبتذل و ابتذال در حوزه فرهنگ و مورد بررسی قرار داده. روایت این ماهنامه از این ماجرا چیه شهرام؟
در این شماره آزما که یک مجله فرهنگی هست اشاره شده که شاید کمتر واژه‌ای مثل ابتذال و مبتذل از چند سال پیش از انقلاب تا کنون علیه جریان‌های فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته باشه. ریشه یابی کرده این ماهنامه که این واژه رو اولین بار چه گروه یا چه طیف فکری در ایران استفاده کردن، و اشاره کرده که اولین بار در سال‌های پیش از انقلاب برخی از گروه‌های چپ در نشریات خودشون موقعی که میخواستن به یک جریان فرهنگی یا یک کالای فرهنگی حمله کنن یا انتقادات شدید و لحنی رو علیه اون داشته باشن، از واژه مبتذل و ابتذال استفاده میکردن، که در سالهای پس از انقلاب هم این واژه کلی و این اتهام کلی از سوی روحانیون و مراکز مختلف در جمهوری اسلامی علیه جریانهای فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته. به همین دلیل رفته به سراغ برخی از چهرههایی که فرهنگی هستن، حالا برخیشون مدیران فرهنگی هستن و برخی هم خودشون تولید کننده آثار فرهنگی هستن، از جمله محمد بهشتی که عکسش رو هم ماهنامه آزما در روی جلد آورده. اما یک یادنامه هم در این شماره آزما منتشر شده برای فرهنگ شریف از چهره های سرشناس موسیقی که چندی پیش درگذشت، با تیتر شریف بود و از اهالی عشق، و البته برخی مطالب دیگر هم در این شماره هست، از جمله بخش شعر و داستان که هم شعرهایی از احمد رضا احمدی، محمود معتقدی و برخی دیگر از شاعران معاصر در اون منتشر شده، و هم داستانهایی از برخی نویسندگان حال حاضر ایران.
اما هنرهای تجسمی و تندیس، و هفته‌نامه تندیس با تصویری از آثار نیکزاد نجومی بر روی جلد منتشر شده. بهانه انتشار این روی جلد چیه؟
این تصویری که در روی جلد منتشر شده از آثاری است که آقای نیکزاد نجومی اخیراً در نمایشگاه گالری ماه مهر اون رو به نمایش گذاشته بود. ایشون نقاشی است که مقیم نیویورک است و از سالهای دهه 50 راهی آمریکا شده، اما آثارش در ایران هم آثاری است که مورد توجه منتقدان قرار گرفته. به همین دلیل تندیس در این شماره از ایشون این تصویر یا نقاشی ایشون رو در واقع روی جلد خودش منتشر کرده، و البته یه گزارشی هم آقای عیسی جباری درباره این نمایشگاه منتشر کرده. برخی دیگر از گالری ها هم نمایشگاه های نقاشی داشتن در ماه شهریور و ماه مرداد، که شماری از منتقدان در تندیس این شماره درباره اونها یادداشت هایی رو منتشر کردن. سیاست فرهنگی و فرهنگ سیاسی هم یادداشتی که سردبیر این دو هفته نامه در سرمقاله اون این نکات رو مورد توجه قرار داده که در ایران سیاست فرهنگی و فرهنگ سیاسی گاهی اوقات با همدیگر خلط میشه و محصولی رو که ارائه میکنه نتیجهش این شده که آسیب پذیری فرهنگ هست در حوزه‌های مختلف از نگاه سیاست مداران.
خب این از تندیس، اما بریم سراغ فصلنامه بخارا. این مجله رو ورق زدی شماره جدیدش رو، چه مطالبی داره؟
بله، فصلنامه بخارا در شماره تازه موضوع اصلیش یادنامه‌ای است که برای حبیب یغمایی منتشر کرده. ایشون کسی است که محقق ادبی بوده، روزنامه‌نگار بوده و شاعر ایرانی است و مجله‌ای هم به نام یغما منتشر می‌کرد. چند چهره فرهنگی درباره زندگی هنری و فرهنگی حبیب یغمایی در این شماره ماهنامه فصلنامه بخارا مطالبی منتشر کردند، از جمله پریسا احدیان، سید علی آل داوود، ابراهیم گلستان و محمد علی اسلامی ندوشن، کسانی هستند که در تجلیل از این چهره فرهنگی که البته سالها پیش درگذشته، در سال 1363 یادداشت‌ها و مقالاتی در شماره تازه بخارا دارن. آقای محمد رضا شفیعی کتکنی هم در این شماره بخارا یک مقاله داره با عنوان یک ساختار کهن مبالغه در زبان فارسی قرن پنجم.
بله، در پایان هم یک مرور کوتاهی داشته باشیم به ماهنامه قهوه‌دان. در مورد این ماهنامه میگی برامون؟
بله، ماهنامه قهوه‌دان دومی شمارش منتشر شده. ماهنامه ای است که خودش تاکید داره که ماهنامه تخصصی صنعت قهوه در ایران هست و با رویکردی علمی سعی میکنه که زوایای جدید صنعت قهوه و کشت و به عمل آوردن و همچنین تولید اون و مصرف اون رو در اختیار خوانندگان ایران قرار بده. بسیاری از کسانی که در ایران کافه هم دارن و این روزها کافه نشینی هم در ایران گسترش پیدا کرده از مخاطبان این مجله هستن.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودین.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، نوبل ادبیات برای باب دیلن. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going.
سرخط خبرها. روسیه میگوید تحویل سامانه پدافند هوایی S-300 به ایران را تکمیل کرده است. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه باب‌المندب و حمله از سواحل یمن به یک کشتی اماراتی و یک ناوشکن آمریکایی در روزهای اخیر، نیروی دریایی ارتش ایران یک ناوگروه به این منطقه اعزام کرده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع در دولت ایران اعلام کرده که تهران نماینده‌ای به نشست لوزان درباره بحران سوریه اعزام نمی‌کند. حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، می‌گوید نمی‌تواند گزارش‌ها درباره استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تأیید یا رد کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 سال حبس اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را تایید کرده است. ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه، از مردم آمریکا خواسته است برای آنچه او پیشگیری از جنگ هسته‌ای خواند به دونالد ترامپ رای دهند.
خب، از صعود ایران در رنکینگ فیفا تا حضور سید جلال حسینی در تیم منتخب مجله فرانس فوتبال، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. در تازه ترین رتبه بندی فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی ایران به بالاترین جایگاه خودش طی سالهای اخیر رسیده که یه اتفاق تازه هم رخ داده. ضمن اینکه ایران در صدر تیم‌های آسیایی قرار داره، هیچ تیم آفریقایی هم بالاتر از ایران نیست. در واقع سه قاره آسیا و اقیانوسیه و آفریقا تیم ملی فوتبال ایران با نتایجی که به دست آورد، خصوصا در همین مسابقات مقدماتی جام جهانی و برتری مقابل ازبکستان و کره جنوبی، حالا فقط تیم‌های اروپایی و آمریکایی رو بالای سر خودش می‌ذاره. ضمن اینکه در تیم منتخب مجله معتبر فرانس فوتبال از بهترین بازیکنان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی از قاره‌های مختلف، سید جلال حسینی از ایران هم در خط دفاعی جز بازیکنایی که کنار نفراتی مثل جو هارت، آندریاس اینیستا، همچنین پوگبا، او هم تونسته یکی از برترین بازیکنان مسابقات مقدماتی جام جهانی باشه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های جوانان آسیا فوتبال که 4 تیم برتر به جام جهانی جوانان برای حضور در مسابقات جام جهانی 2017 در کره جنوبی انتخاب میشن. اولین بازی ایران امروز مقابل قطر برگزار میشه. اما یه نکته‌ای در حاشیه مسابقات وجود داره، اونم مسئله اعزام تیم ملی فوتبال جوانان به بحرینه که این تیم الان رفت و اونجا حضور پیدا کرد. اما یک ماه پیش اگر خاطرتون باشه، در رابطه با عدم اعزام تیم ملی هندبال نوجوانان ایران به بحرین صحبت شد که بنابر اعلام فدراسیون هندبال، مسئولین عالی رتبه امنیتی اجازه اعزام این تیم رو ندادن به خاطر مسائل امنیتی که در بحرین وجود داره. این صحبتیه که فدراسیون هندبال ایران رسما اعلام کرد، ولی خب این پرسش پدید میاد که این چه مسئله امنیتیه که شامل تیم ملی فوتبال جوانان نمیشه اما شامل تیم هندبال نوجوانان شد و خب فدراسیون هندبال آسیا هم تیم ملی ایران رو جریمه کرده، هم مالی و هم محرومیت از دوره بعدی این مسابقات. رقابت‌های قایقرانی، روینگ دختران آسیا و اعزام تیم ملی قایقرانی ایران به پاتایا در تایلند، نفراتی مثل هانیه رمضانی، هانیه بیداد، اسرا جوانمردی، نسترن جوادی و چند پاروزن دیگه در این مسابقات حضور پیدا خواهند کرد که نتایج رو در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد. مسابقات تنیس، مسترز شانگهای و نتایج جالبی که رقم خورده، جو ویلفرید سونگا از فرانسه موفق شد الکساندر زورف آلمانی رو از پیش رو برداره، میشا زورف برادر الکساندر تونست مارسل گرانولرز از اسپانیا رو شکست بده، نوواک جوکوویچ همچنان روی نوار پیروزی داره قدم برمیداره و تونست پوسپیسیل کانادایی رو از پیش رو برداره، جک ساک از آمریکا نتیجه خوبی کسب کرد و میلوس راونیچ از کانادا رو پشت سر گذاشت. اندی ماری هم تونست که لوکاس پویی از فرانسه رو باره، میدونیم که همین هفته قبل ماری در همین چین مسترز پکن رو برده، حالا برای شانگهای هم داره خط نشونی بشه با این موفقیت ها. یه خبرم از دو پینگ پونگ باز برجسته بابولی تیم ملی ایران، برادران عالمیان که تونستن در رنکینگ جهانی هم جایگاه خوبی برای خودشون دست پا کنن، اعزام میشن به رقابت‌های تور جهانی. پیشتر از یکی از این مسابقات به دلیل عدم صدور روادید باز موندن، اما حالا میتونن در رقابت‌های تور جهانی اتریش شرکت کنن. آدینه‌ای سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو می‌کنم.
در روز درگذشت داریو فو، نمایشنامه نویس و بازیگر ایتالیایی تئاتر که 2 دهه پیش برنده نوبل ادبی شده بود، آکادمی نوبل برنده امسال بخش ادبیات رو معرفی کرد، انتخابی که دور از انتظار بود. باب دیلن، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه موسیقی، بردیا افشین در آغاز گزارشش به این مهم نگاهی انداخته.
باب دیلن، اولین هنرمند موسیقی در تاریخ که جایزه نوبل ادبیات رو به دست آورده. نوبل به این علت به این مرد 75 ساله اهل ایالات متحده این جایزه ارزشمند رو اهدا کرده که به عقیده این آکادمی، او در بستر فرهنگ عظیم تصانیف آمریکایی بیانی شاعرانه تازه رو ارائه کرده. دبیر آکادمی نوبل باب دیلن رو چهره‌ای توصیف کرده که برای 54 سال خودش رو تکرار نکرده و همواره نوآور بوده. یک شاعر بزرگ در فرهنگ جهان انگلیسی زبان. انتخاب غیر منتظری باب دیلن واکنش‌های متضادی رو برانگیخته. بسیاری خصوصا در بین اهالی ادب از این انتخاب استقبال نکردند و گفتند در قالبی دیگه از یک هنرمند برجسته موسیقی باید تمجید کرد. و البته از سوی دیگه برخی هم به استقبال این انتخاب غیر متعارف رفتند. به هر حال به جز از اینکه باب دیلن یک ترانه سرای برجسته است، دستی هم در نوشتن داره، از جمله اینکه بیش از یک دهه پیش بخش اول کتاب‌های خاطراتش رو منتشر کرده بود، اثری به اسم کرونیکلز یا وقایع، و قراره در آینده دو بخش دیگه اش هم منتشر شه. و به جز از این 45 سال پیش باب دیلن کتابی رو نوشته بود به اسم تارانتولا یا روتیل که این مجموعه است از نثرهای شعرگونه، نثرهای تجربی. باب دیلن با نام اصلی رابرت آلن زیمرمن متولد شده بود، اما در 21 سالگی نام هنری دیلن رو انتخاب کرد، اون هم تحت تأثیر دیلن تامس، شاعر و نویسنده قرن 20 اهل کشور ویلز. باب دیلن آهنگساز، نوازنده چندین ساز و یک خواننده است، از چهره های نمادین موسیقی و از برجسته ترین هنرمندان قرن گذشته میلادی که آثار او در دهه 60 میلادی بازتابی است از تغییرات اجتماعی و سیاسی اون زمان. چند اثر برجسته در این بین هم در اون زمان تبدیل شده بودند به سرودهایی برای جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، و البته خیلی از اونها هم امروز از برجسته‌ترین‌های تاریخ موسیقی فراگیر محسوب میشن، چون آهنگی به اسم Like a Rolling Stone به مانند یک خانه به دوش. لیلی آلن، هنرمند مطرح بریتانیایی، به هنگام بازدیدش از اردوگاه موسوم به جنگل در کاله از طرف مردم کشور خودش از مهاجران و پناهجویان عذرخواهی کرد. خانم آلن آهنگساز و خواننده 31 ساله متولد شهر لندن، او به تازگی از این اردوگاه خودساخته در بندر کاله واقع در شمال فرانسه دیدن کرده، اون هم در پشتیبانی از یک نهاد غیر دولتی حامی پناهجویان. در تصاویر منتشر شده از یک برنامه پربیننده تلویزیونی بی بی سی روشنه که این هنرمند خصوصاً پس از ملاقات با کودکی 13 ساله اهل افغانستان سخت تحت تأثیر قرار گرفته. کودکی که به مانند سایرین تلاش میکنه به سختی طی سفری که میتونه بسیار پرخطر باشه خودش رو به بریتانیا برسونه. البته این اردوگاه به زودی از سوی دولت فرانسه تخریب میشه و هزاران ساکنش پیش از آغاز زمستان در مراکزی پراکنده در کشور سکنا داده میشند. لیلی آلن که خودش مادر دو فرزنده، پس از مشاهداتش سخت به موضع بریتانیا در قبال ساکنان این اردوگاه تاخته، کشوری که این هنرمند اون رو متهم میکنه به جنگ افروزی در مناطقی مختلف و صرف هزاران میلیون دلار برای این منظور. اما به عقیده لیلی آلن در قبال پیامدهای جنگ افروزی و بی‌خانمان شدن ساکنان اون مناطق کمکی نمیکنه. لیلی آلن درست 10 سال پیش بود که در آغاز جوانی با انتشار همون اولین آلبومش تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه، اثری موفق که در اون آهنگهایی برجسته چون LDN یا لندن وجود داره.
خب همونطور که در ابتدای گزارش بعدی افشین دیدیم و شنیدیم، باب دیلن ترانه‌سرا، شاعر و آهنگساز مشهور آمریکایی، جایزه نوبل ادبیات رو از آن خودش کرد. در بیانیه کمیته نوبل نوشته شده که خلق بیان شاعرانه تازه در دل سنت عظیم ترانه‌های آمریکایی باعث شده که آقای باب دیلن جایزه نوبل ادبیات رو بگیرن.
این آدم، این آقای باب دیلن، اینقدر در کار خودش بزرگ هست که چند سال پیش که باراک اوباما بهش داشت یک نشان افتخار میداد، اونجا گفت من زمانی که جوان بودم و به صدای شما گوش میدادم، صدای شما به من الهام، برای من الهام بخش بود و باعث افتخار منه که امروز در مقابل شما دارم بهتون نشان میدم.
اما این دلیل میشه که نوبل ادبیات بگیره؟
ببین، یه آدمی بوده که خب خیلی نوآوری داشته در کارش دیگه. من خاطرم هست سالهای سال یه جملهش همیشه تو ذهنم مونده و خیلی معروف شده. اصلا بعضی
از مخالف نوبل گرفتن
نه میدونی، مثلا بعضی از این شعراش، بعضی از این کاراش اینقدر معروف شده که اصلا وارد فرهنگ عمومی شده، یعنی به شکل مثلا جمله ضرب المثل بگیم، به اون شکل شده. مثلا این جمله‌ای که How many rows must a man walk down، چقدر یه مرد باید راه بره تا بالاخره بشه بهش گفت یک مرد. و کسیه که خب مثلا این کار مال 53 سال پیش این کار رو انجام داده، یا از زمان الان 75 سالشه و از سال 1962 تا الان بیش از 40 آلبوم تهیه کرده و منتشر کرده.
خیلی نظرات موافق و مخالفی داشت،
چون انتظار داشتن که نویسنده باید باشه، شاعری باشه اینا، ولی خب به هر حال دمش گرم.
خیلی هم عالی. خب بریم سراغ بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. امروز هستیم در خدمتتون با آقای هومن خان عسکری
و آقای مهدی طاهباز.
مشاور رئیس جمهور میگوید نمیتواند استعفای وزیر ارشاد را تایید یا تکذیب کند.
ایران در نشست حل بحران سوریه در لوزان شرکت نمیکند.
ایران یک ناوگروه جدید به آبهای جنوب یمن اعزام کرده است.
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نمیتواند گزارش‌ها درباره استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تایید یا رد کند. حسام الدین آشنا این اظهارات را روز پنج شنبه در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه آیا متن استعفای جنتی بر روی میز رئیس جمهوری گذاشته شده بیان کرد. آقای آشنا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا او به عنوان جانشین علی جنتی معرفی خواهد شد گفت این موضوع را هم نه تأیید می‌کند نه تکذیب. شایعه استعفای علی جنتی از وزارت ارشاد طی روزهای گذشته در برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان بازتاب یافته است.
خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع در دولت ایران اعلام کرد که تهران نماینده‌ای به نشست لوزان درباره بحران سوریه اعزام نمی‌کند. تسنیم بدون ذکر نام این منبع گزارش داده که تهران در هیچ سطحی در این نشست حضور نخواهد داشت. قرار است جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه فردا شنبه در شهر لوزان سوئیس درباره بحران سوریه با یکدیگر گفتگو کنند. پیشتر خبرگزاری ایتارتاس روسیه از حضور نمایندگان ترکیه، قطر، عربستان و ایران در نشست روز شنبه خبر داده بود. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و آمریکا، برخی کشورهای غربی، ترکیه، عربستان و قطر هم از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند.
همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه باب المندب و حمله از سواحل یمن به یک کشتی اماراتی و یک ناوشکن آمریکایی در روزهای اخیر، نیروی دریایی ارتش ایران یک ناوگروه به این منطقه اعزام کرده است. خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه 22 مهر ماه اعلام کرد که ناوگروه 44 نیروی دریایی ارتش مدتی در منطقه خلیج عدن حضور خواهد داشت. بر اساس این گزارش، این ناوگروه حدود یک هفته پیش به این منطقه اعزام شده است. ایران پیش از این ناوگروه‌های خود را برای مقابله با دزدان دریایی به آب‌های نزدیک یمن اعزام می‌کرد. در همین حال، گروه انصارالله وابسته به حوثی‌های یمن دست داشتن در پرتاب موشک به سمت ناوشکن آمریکایی USS Mason در دریای سرخ را رد کرد. روز چهارشنبه واشنگتن به دلیل آنچه دفاع در مقابل تهدید کشتی‌های آمریکایی اعلام شد، سه پایگاه راداری حوثی‌ها را موشکباران کرد. پیشتر مقام‌های نظامی واشنگتن تایید کرده بودند که دو ناوشکن آمریکایی هدف شلیک سه موشک قرار گرفته بودند که هیچ کدام از آنها به هدف اصابت نکردند. در همین حال جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه، با ستایش از واکنش نیروی دریایی آمریکا می‌گوید موشک‌های حوثی‌های یمن احتمالاً از سوی ایران ارسال شده است.
آژانس دولتی صادرات تسلیحات روسیه روز پنجشنبه تاکید کرد که سامانه پدافند هوایی S-300 را به طور کامل به ایران تحویل داده است. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منابع غیررسمی شمار این سامانه ها را 4 مجموعه اعلام کرده است. ایران حدود 9 سال پیش قرارداد خرید S-300 را با روسیه امضا کرده بود. مسکو در سال 2010 میلادی تحت فشارهای بین‌المللی فروش این سامانه به ایران را متوقف کرد. این تأخیر موجب شد تا ایران به دیوان بین‌المللی داوری در ژنو شکایت کند. سرانجام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در خرداد ماه امسال پس از توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 ممنوعیت تحویل این سامانه را به ایران لغو کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را تایید کرده است. آقای عبدی در بهمن ماه پارسال در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال زندان محکوم شده بود. اسماعیل عبدی هنگامی که قصد داشت به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان به کانادا برود بازداشت شد. بر این اساس او پس از 16 روز بازداشت و در پی اعتصاب قضا با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود.
خب پس از چند درگیری در خلیج عدن و منطقه باب المندب روز گذشته منابع ایرانی اعلام کردند که یک ناوگروه نیروی دریایی ارتش ایران به این منطقه اعزام شده. بنیامین سعد در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به آخرین تحولات خلیج عدن به ویژه منطقه باب المندب.
یک روز بعد از آن که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که در واکنش به موشک پرانی حوثی‌های یمن در تنگه باب المندب 3 مرکز رادار آنها را هدف قرار داده، ایران هم اعلام کرد که یک ناوگروه نیروی دریایی ارتش را به این منطقه در خلیج عدن اعزام کرده است. در روزهای گذشته درگیری‌هایی در تنگه باب المندب همچون حمله حوثی‌ها به کشتی اماراتی و یک حمله به ناوشکن آمریکایی اتفاق افتاد که واکنش آمریکا را در پی داشت. محسن میلانی تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا در گفتگو با رادیو فردا درباره این واکنش آمریکا می‌گوید:
باید دید که آیا این حملات موشکی آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه در حقیقت یک حمله بود به خاطر اینکه به حوثی‌ها بگن بهتر حملات خودشون رو به آمریکا متوقف کنن. اگر این حملات آمریکا ادامه پیدا بکنه، به نظر من ما وارد یه مرحله خیلی خطرناک و جدی در جنگ داخلی یمن میشیم. و اگر هم آمریکا به این نتیجه برسه که این موشک‌ها رو جمهوری اسلامی به یمن داده، خب اون هم میتونه مسئله رو خیلی بغرنج‌تر و خطرناک‌تر بکنه. ولی در غایت مسئله جنگ داخلی یمن مثل جنگ سوریه راه حل نظامی نداره. کمان که تمام نیروها دارن از مسئله نظامی استفاده میکنن که موقعیت خودشون رو بهتر بکنن.
آنچنان که از سوی مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، اعزام ناوگروه ارتش در گام اول ادامه گشت زنی در خلیج عدن و سواحل سومالی برای مبارزه با دزدان دریایی است و در گام‌های بعدی گسترش عمق استراتژیک سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. روز پنجشنبه از سوی منابع خبری ایران اعلام شد که ناوگروه 44 نیروی دریایی ارتش شامل ناوشکن رزمی الوند و ناو پشتیبانی بوشهر راهی خلیج عدن و تنگه باب المندب شده و مدتی در این منطقه حضور خواهد داشت. این ناوگروه سپس راهی اقیانوس هند و تانزانیا می شود و گفته شده شاید به سواحل غربی آفریقای جنوبی در اقیانوس اطلس هم برود. باب المندب تنگه است در جنوب دریای سرخ و از نظر کشتیرانی بین المللی آبراهی دارای اهمیتی استراتژیک است. این تنگه در کرانه خلیج عدن قرار دارد. حسین آریان کارشناس امور نظامی رادیو فردا مقیم بریتانیا درباره اهمیت این منطقه برای آمریکا و اساساً رویکرد ایالات متحده به جنگ داخلی یمن و کشورهای تاثیرگذار در آن به ویژه ایران میگوید:
آمریکا در پایگاه لمونیر در جیبوتی 4500 نفر نظامی مستقرند و در این پایگاه هواپیما، هلیکوپتر مستقر به مرکز کنترل برای عملیات پهپادها در سومالی و در یمن. مرکزی است برای شنود و جمع‌آوری اطلاعات درباره القاعده و داعش و سایر گروه‌های تروریست. بنابراین وقتی همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم که آمریکا دلایل خاصی داره که به حملات خودش ادامه بده تا حوثی‌ها از تهدید ناوهای آمریکایی و کشتی‌های دیگه دست بردارن. علتی که آمریکا در واقع حمله کرده این است که جنگ داخلی یمن به اریتره و به تنگه باب المندب و جنوب دریای سرخ کشیده نشه، برای اینکه هر گونه اختلال در رفت آمد کشتی‌های ائتلاف در طول این سواحل حمایتشون رو از دولت عبدالرب منصور هادی متوقف میکنه و این کار میتونه دست جمهوری اسلامی رو برای کمک رسانی به حوثی ها باز نگه داره.
ائتلاف عربی به رهبری عربستان از حدود یک سال و نیم پیش عملیات گسترده خود را علیه حوثی ها و متحدانش در یمن آغاز کرد. در مقابل اما جمهوری اسلامی ایران با حمایت از حوثی های عمدتاً شیعه مذهب یمن از مداخله عربستان در درگیری های یمن انتقاد می کند. اردیبهشت ماه سال گذشته رسانه های بین المللی گزارش دادند که 9 کشتی جنگی ایران که مزنون به کمک رسانی تسلیحاتی به شورشیان حوثی در یمن بودند پس از حضور ناوگان دریایی ایالات متحده در آبهای اطراف یمن به سمت ایران بازگشتند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به تماس‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
جناب آیات اعظم، شماها از خمینی گرفته تا خامنه‌ای‌تان تنها کاری که کرده اید فریب، ریا و تظاهر بوده و ملت ایران را از اندک باوری که به اسلام داشتند بریده اید.
یواش یواش دارن برنامه جور میکنن که زنها سوا از مندر بیان بیرون، جفت نیان بیرون، مردها جدا در خیابانها را برن، یک طرف پیاده رو زنان، یک طرف پیاده رو مردان، و و و و و و و و ما ملت هم روز به روز سرمونو میاریم پایین تر، میگیم آقا بزن 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 که خوب میزنی، بزن بزن، هر سازی که دلشون میخواد دارن میزنن.
آخه مادر یک معلول 70% آیا میتونه با 53,000 تومن بهزیستی که خود مادر سرپرست خانواده هم هست چجوری زندگی کنه؟ واقعا خودتون خندتون نمیگیره، نمیدونم باید گریست یا خندی. هم آدم مستجر باشه، هم بچه جلوی چشمم باشه، هم از نظر دارویی و غذا و و و, و مسائل دیگه در مضیقه شدید باشین. آخه خودتونو بذارین جای یک ملت بیچاره.
خب امروز هم همانند چند روز گذشته به علت تعطیلی روزنامه‌ها منتشر نشدند در ایران و برای بررسی دیگر نشریات مثل مجله ها، دو هفته نامه ها و هفته نامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. ماهنامه آزما در شماره تازه خودش ماجرای اتهام مبتذل و ابتذال در حوزه فرهنگ و مورد بررسی قرار داده. روایت این ماهنامه از این ماجرا چیه شهرام؟
در این شماره آزما که یک مجله فرهنگی هست اشاره شده که شاید کمتر واژه‌ای مثل ابتذال و مبتذل از چند سال پیش از انقلاب تا کنون علیه جریان‌های فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته باشه. ریشه یابی کرده این ماهنامه که این واژه رو اولین بار چه گروه یا چه طیف فکری در ایران استفاده کردن و اشاره کرده که اولین بار در سال‌های پیش از انقلاب برخی از گروه‌های چپ در نشریات خودشون موقعی که میخواستن به یک جریان فرهنگی یا یک کالای فرهنگی حمله کنن یا انتقادات شدید و لحنی رو علیه اون داشته باشن از واژه مبتذل و ابتذال استفاده میکردن که در سالهای پس از انقلاب هم این واژه کلی و این اتهام کلی از سوی روحانیون و مراکز مختلف در جمهوری اسلامی علیه جریانهای فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته. به همین دلیل رفته به سراغ برخی از چهرهایی که فرهنگی هستن، حالا برخیشون مدیران فرهنگی هستن و برخی هم خودشون تولید کننده آثار فرهنگی هستن، از جمله محمد بهشتی که عکسش رو هم ماهنامه آزما در روی جلد آورده. اما یک یادنامه هم در این شماره آزما منتشر شده برای فرهنگ شریف از چهره های سرشناس موسیقی که چندی پیش درگذشت، با تیتر شریف بود و از اهالی عشق، و البته برخی مطالب دیگر هم در این شماره هست، از جمله بخش شعر و داستان که هم شعرهایی از احمد رضا احمدی، محمود معتقدی و برخی دیگر از شاعران معاصر در اون منتشر شده و هم داستانهایی از برخی نویسندگان حال حاضر ایران.
اما هنرهای تجسمی و تندیس، تو هفته‌نامه تندیس با تصویری از آثار نیکزاد نجومی بر روی جلد منتشر شده. بهانه انتشار این روی جلد چیه؟
این تصویری که در روی جلد منتشر شده از آثاری است که آقای نیکزاد نجومی اخیراً در نمایشگاه گالری ماه مهر اون رو به نمایش گذاشته بود. ایشون نقاشی است که مقیم نیویورک است و از سالهای دهه 50 راهی آمریکا شده، اما آثارش در ایران هم آثاری است که مورد توجه منتقدان قرار گرفته. به همین دلیل تندیس در این شماره از ایشون این تصویر یا نقاشی ایشون رو در واقع روی جلد خودش منتشر کرده و البته یه گزارشی هم آقای عیسی جباری درباره این نمایشگاه منتشر کرده. برخی دیگر از گالری ها هم نمایشگاه های نقاشی داشتن در ماه شهریور و ماه مرداد که شماری از منتقدان در تندیس این شماره درباره اونها یادداشت هایی رو منتشر کردن. سیاست فرهنگی و فرهنگ سیاسی هم یادداشتی که سردبیر این دو هفته نامه در سرمقاله اون این نکات رو مورد توجه قرار داده که در ایران سیاست فرهنگی و فرهنگ سیاسی گاهی اوقات با همدیگر خلط میشه و محصولی رو که ارائه میکنه نتیجهش این شده که آسیب پذیری فرهنگ هست در حوزه های مختلف از نگاه سیاست مدار.
خب این از تندیس، اما بریم سراغ فصلنامه بخارا. این مجله رو ورق زده شماره جدیدش، چه مطالبی داره؟
بله، فصلنامه بخارا در شماره تازه موضوع اصلیش یادنامه‌ای است که برای حبیب یغمایی منتشر کرده. ایشون کسی است که محقق ادبی بوده، روزنامه‌نگار بوده و شاعر ایرانی است و مجله‌ای هم به نام یغما منتشر می‌کرد. چند چهره فرهنگی درباره زندگی هنری و فرهنگی حبیب یغمایی در این شماره ماهنامه فصلنامه بخارا مطالبی منتشر کردند، از جمله پریسا احدیان، سید علی آل داوود، ابراهیم گلستان و محمد علی اسلامی ندوشن کسانی هستند که در تجلیل از این چهره فرهنگی که البته سالها پیش درگذشته در سال 1363 یادداشت‌ها و مقالاتی در شماره تازه بخارا دارن. آقای محمد رضا شفیعی کتکنی هم در این شماره بخارا یک مقاله داره با عنوان یک ساختار کهن مبالغه در زبان فارسی قرن پنجم.
بله، در پایان هم یک مرور کوتاهی داشته باشیم به ماهنامه قهوه‌دان. در مورد این ماهنامه میگی برامون؟
بله، ماهنامه قهوه‌دان دومی شمارش منتشر شده. ماهنامه ای است که خودش تاکید داره که ماهنامه تخصصی صنعت قهوه در ایران هست و با رویکردی علمی سعی میکنه که زوایای جدید صنعت قهوه و کشت و به عمل آوردن و همچنین تولید اون و مصرف اون رو در اختیار خوانندگان ایران قرار بده. بسیاری از کسانی که در ایران کافه هم دارن و این روزها کافه نشینی هم در ایران گسترش پیدا کرده از مخاطبان این مجله هستن.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی.
متشکرم.
در ادامه این برنامه
جان بخش یه فضای عالی برای رضایی ها سنفری حمله میکنه، خود رامی پاس عالی، یک ضربه، حالا گل، گل برای ایران.
سود تیم فوتبال ایران در رده بندی فیفا.
عالی بود حرکت بچهای ایران و سردار دروازه.
خب گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و زنجان، ارومیه و شهرکرد با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. در هفته آینده روند کاهش دما در استان خوزستان رو شاهد خواهیم بود. این کاهش دما به صورت تدریجی اتفاق میفته و در پی اون دمای خوزستان 2 تا 3 درجه کاهش خواهد یافت. همچنین در بخشی از نقاط این استان به ویژه در مناطق ساحلی و مرزی در اوایل صبح شاهد پدیده شرجی خواهیم بود که در برخی نقاط ممکنه شدت رطوبت نسبی موجب کاهش قدرت دید هم بشه.
روسیه میگوید تحویل سامانه پدافند هوایی S-300 به ایران را تکمیل کرده است. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه باب المندب و حمله از سواحل یمن به یک کشتی اماراتی و یک ناوشکن آمریکایی در روزهای اخیر، نیروی دریایی ارتش ایران یک ناوگروه به این منطقه اعزام کرده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع در دولت ایران اعلام کرد که تهران نماینده‌ای به نشست لوزان درباره بحران سوریه اعزام نمی‌کند. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نمیتواند گزارش ها درباره استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تأیید یا رد کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را تأیید کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه آنتونیو گوتیرش را به عنوان دبیر کل جدید این سازمان و جانشین بانکیمون برای یک دوره 5 ساله معرفی کرد. همسر نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که از مدتی پیش در ایران به اتهام براندازی و همکاری با معاندین بازداشت شده است، روز پنجشنبه از دولت بریتانیا خواست برای آزادی او اقدامات بیشتری انجام دهد. ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه از مردم آمریکا خواسته است برای آنچه او پیشگیری از جنگ هسته‌ای خواند به دونالد ترامپ رأی بدهند.
خب تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا صعود کرده و سید جلال حسینی هم در تیم منتخب مجله فرانس فوتبال جای گرفته. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. در تازه ترین رتبه بندی فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی ایران به بالاترین جایگاه خودش در سالهای اخیر رسیده که یه اتفاق تازه هم رخ داده. ضمن اینکه ایران در صدر تیم‌های آسیایی قرار داره، هیچ تیم آفریقایی هم بالاتر از ایران نیست. در واقع سه قاره آسیا، اقیانوسیه و آفریقا، تیم ملی فوتبال ایران با نتایجی که به دست آورد، خصوصا در همین مسابقات مقدماتی جام جهانی و برتری مقابل ازبکستان و کره جنوبی، حالا فقط تیم‌های اروپایی و آمریکایی رو بالای سر خودش می‌بینه. ضمن اینکه در تیم منتخب مجله معتبر فرانس فوتبال از بهترین بازیکنان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی از قاره‌های مختلف، سید جلال حسینی از ایران هم در خط دفاعی جزو بازیکنانیه که کنار نفراتی مثل جو هارت، آندریاس اینیستا، همچنین پوگبا، او هم تونسته یکی از برترین بازیکنان مسابقات مقدماتی جام جهانی باشه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های جوانان آسیا فوتبال که 4 تیم برتر به جام جهانی جوانان برای حضور در مسابقات جام جهانی 2017 در کره جنوبی انتخاب میشن. اولین بازی ایران امروز مقابل قطر برگزار میشه. اما یه نکته‌ای در حاشیه مسابقات وجود داره، اونم مسئله اعزام تیم ملی فوتبال جوانان به بحرینه که این تیم الان رفت و اونجا حضور پیدا کرد. اما یک ماه پیش اگر خاطرتون باشه، در رابطه با عدم اعزام تیم ملی هندبال نوجوانان ایران به بحرین صحبت شد که بنابر اعلام فدراسیون هندبال، مسئولین عالی رتبه امنیتی اجازه اعزام این تیم رو ندادن به خاطر مسائل امنیتی که در بحرین وجود داره. این صحبتیه که فدراسیون هندبال ایران رسما اعلام کرد، ولی خب این پرسش پدید میاد که این چه مسئله امنیتیه که شامل تیم ملی فوتبال جوانان نمیشه اما شامل تیم هندبال نوجوانان شد و خب فدراسیون هندبال آسیا هم تیم ملی ایران رو جریمه کرده، هم مالی و هم محرومیت از دوره بعدی این مسابقات. رقابت‌های قایقرانی، روینگ دختران آسیا و اعزام تیم ملی قایقرانی ایران به پاتایا در تایلند، نفراتی مثل هانیه رمضانی، هانیه بیداد، اسرا جوانمردی، نسترن جوادی و چند پاروزن دیگه در این مسابقات حضور پیدا خواهند کرد که نتایجش رو در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد. مسابقات تنیس، مسترز شانگهای و نتایج جالبی که رقم خورده، جو ویلفرید سونگا از فرانسه موفق شد الکساندر زورف آلمانی رو از پیش رو برداره، میشا زورف برادر الکساندر تونست مارسل گرانولرز از اسپانیا رو شکست بده، نوواک جوکوویچ همچنان روی نوار پیروزی داره قدم برمیداره و تونست پوسپیسیل کانادایی رو از پیش رو برداره، جک ساک از آمریکا نتیجه خوبی کسب کرد و میلوس راونیچ از کانادا رو پشت سر گذاشت. اندی ماری هم تونست که لوکاس پویی از فرانسه رو بره. میدونیم که همین هفته قبل ماری در همین چین مسترز پکن رو برده، حالا برای شانگهای هم داره خط و نشون میکشه با این موفقیت ها. یه خبرم از دو پینگ پونگ باز برجسته بابولی تیم ملی ایران، برادران عالمیان، که تونستن در رنکینگ جهانی هم جایگاه خوبی برای خودشون دست و پا کنن، اعزام میشن به رقابت‌های تور جهانی. پیشتر از یکی از این مسابقات به دلیل عدم صدور روادید باز موندن، اما حالا میتونن در رقابت‌های تور جهانی اتریش شرکت کنن. آدینه ای سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
خب نوبت میرسه به ویدیو کلیپ امروز. آهنگ ران تاکسی با صدای عماد قویدل، آهنگساز میلاد رضایی، شعری از عماد قویدل و کارگردانی نوید آزاده.
آقا مستقیم داری میری، بیا بالا بریم. چی میگی؟ خورد نداری؟ بیا حالا بریم یه کاریش میکنیم. خدا بزرگ را دراز، بشین و گوش بده اول ماجرا. اوف در آروم ببن، فدای دست و پنجت، هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرج. منو اینطوری نبین، خنده رو بودم، پولامو گره نمیزدم به بند تومونم، ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم. شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردم، روز و سر و کله میزنم با همه جور آدم. شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم. وای خدا میدونه که چه قشقرقی به پاس با زن و شبی که قرار عشق بمیره. بازاره زنم من با من یه مدت غریبه، دست رو هرچی میذاره نداره قدرت خریده. ای به سوزه پدره نداری بدبختی، سر تو درد نیارم کم نداری بدبختی. بذار ببینم این بند خدا کجا میره، وسیله داره ببخش اگه واسه تو جاگیره. بیا بالا دیگه، چی رو ورانداز میکنی؟ با ناز و استخاره داری درم باز میکنی؟ خب ماشینم داغونه جاگ زیاد غر زدن، بگو بینم را بلدی واسه میام بر زدن. من که اعصابم خرابه با این مسافر کشی، ازت خواهش میکنم که دیگه تو ساکت بشین. الان که ماشینا از آدم ها ماشالله بیشتره، تا دهن به دهن نشی با چار تا بیش شرف، روز شب نمیشه. اینا حقیقت میگم، گاهی دو تا دونه مسافرم غنیمت. بیره ماخه منو ببین، واسه اون سلیقت میرم. ترافیک جدید آشم از این سری در نمیرم. خب چی کار کنم من با این پیکان پیزوری؟ این نباشه با چی برم به پیکار بی پولی؟ با خودت میگی ببرم اسخاطش کنم، دو ماه معطلی رو به کی اثباتش کنم؟ الان دونه نوشو میگیرم با حس ناامیدی، ولی به هم بگو ببینم قسطشو تو میدی؟ فکر کردی زن و بچه ما علف میخورن؟ واسه چی دارم وقتمو با تو تلف میکنم؟ تویی که میبینم کلی سر و وضعت میارزه، ولی میخوای کرایه بدی دستت میلرزه. با این 50 تومن 100 تومن خونه میخوام یا آدمسم نمیشه، چرا چونه میزنی؟ من خودمو بکشم روزی 20 تومن کار کنم، با اونم هزینه های تو لیستو پرداخت کنم. من بیره نبودم بیره شدم، جوونی نکردم هیچ تازه پیرم شدم. من فراموشم شده دیگه رسم کار و وجدان، تا روز بدتری بشین و لحظه ها رو بشمار. تو کشوری که پر شد از تعصبات و اجبار، نباید که حرف زد نه بحث و با تو کشدار. تو همش داری بحثو به سیاست میکشی، فکر کردی فقط تو داری ریاضت میکشی؟ نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر، ولی ظرفیتی داره خوب اصاب هر آدم. من هیچی نمیگم، میذاری هی سر به سرم، فکر کردی منم مثل تو پیک درد سرم؟ تو این شرایط که داره میره کشور به درک، هزینه هایی که میذاره هی سر به فلک، منم که داره کم میشه عشقم بزنم. انتظار داری واسه تو بشکم بزنم؟ همینه که هست، ندارم اعصاب پدرم. ولم کنی میخوام چند تا خشتک بدرم.
خب پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 23 مهر ماه. من ازتون خداحافظی میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید، شاد و پر انرژی باشید.
غمگین بود آخرش،
دیگه شما شادش کن.
چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با خبرهای این ساعت. خسته نباشید.
سلامت باشید.